خصوصی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار،
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری
تاریخ‌دان.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران،
جغرافیای مهربانی.
به نام حضرت نور. سلام. در ایران جغرافیای مهربانی به بزرگترین مرکز توانبخشی معلولان زیر 15 سال که توسط یک خیر مهریزی احداث شده سر زدیم.
درست کار کردیم با مردم، حروم حلارم فرق بذاشتیم. نمیخوایم بگیم ما خودم تونستیم کاری بکنیم، کار خدا بوده.
بزرگترین مرکز به اصطلاح آموزش توان بخشی استان هست. این ساختمون الان به اصطلاح گفتار درمان، کار درمان داره و استخ آب درمانی. تقریبا میتونیم به 70 نفر از معلولینی که به اینجا تشریف میارن خدمات بدیم.
الان هم 30 تا توان خود در این مرکز آموزش میبینن، هم را با کارهای درمانی مثل گفتار درمانی، آب درمانی، بازی درمانی و یکی هم اتاق تاریک هست که مجهز هست برای بچه‌هایی که مشکل ذهنی دارن که کارهای کار درمانی ذهنی داخل اتاق تاریک انجام بشه.
جهان بر پایه قانون عمل و عکس العمله. هر وقت انسانهایی که شما به اونها با مهربونیتون قدرت بخشیدین کار کوچیکی انجام بدن، نتیجه اون کار مثبت با بازخوردی بسیار بیشتر به زندگی شما برمیگرده و به اون برکت میده.
انشالله بتونه کمک بکنه به خدمات بسیار خوبی که ما در استان یزد برای معلولین مورد نیازمون هست، هم در شهرستان مهریز و هم با امکانات و ظرفیت‌هایی که داره میتونه خدمات استانی هم انشالله ارائه بده.
به امید روزی که در ایران جغرافیای مهربانی هیچ فردی نباشه که برای رفع نیازش به توانبخشی با موانع مختلف روبرو بشه.
شهر یزد شهر وفا، مردمونش بیریا. شهر یزد شهر وفا، مردمونه چه بیریا شهری تمرو شده به شهر مردان خدا شهری تمرو شده به شهر مردان خدا
دهه فجر مظهر اقتدار ملی و نشاندهنده عزم عمومی شما مردم حماسه ساز است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتن درا نمی شده از ترس وطن خواندن ملائکان به لحن داود در تن در تن در آدر آدر تن در تن
به نام خالق جانها به نام خدا. سلام دوستان، صبح روز شنبه‌تون به خیر و خوشی باشه. با امید به اینکه روز خوبی رو شروع کرده باشید و هفته پرباری رو پیش رو داشته باشین، با میان برنامه همزبانان در خدمت شما عزیزان هستیم. در این هفته تصمیم گرفتیم نگاهی کنیم به وضعیت زبان فارسی در منطقه شبه قاره هند. نفوذ زبان فارسی در منطقه شبه قاره هند از دوران حکومت غزنویان و لشکرکشی‌های سلطان محمود شروع شد. فتوحات محمود در شبه قاره هند مهاجرت تعداد زیادی از دانشمندان و ادیبان و عارفان را به همراه داشت. حضور طبقه صوفیه و عرفا در این منطقه در واقع هم در گسترش اسلام هم در پیشرفت زبان فارسی مؤثر بود. برای مثال شیخ علی حجویری صاحب کشف المحجوب بعد از سال 431 هجری وارد لاهور شد و اولین اثر عرفانی فارسی را به صورت نثر به جا گذاشت. کشف المحجوب اولین کتاب نثر فارسی در پاکستان محسوب میشه. دوره غزنویان در شبه قاره هند شعرا و نویسندگان فارسی زبان هم ظهور چشمگیری دارند، به طوری که اولین شاعر صاحب دیوان فارسی در این زمان ابوالفرج ابن مسعود رونیه و اولین بانوی شاعر فارسی گو هم در این دوره و در این منطقه رابعه بنت کعب بوده که از شاعران قرن چهارم محسوب میشه. بعضی رابعه رو از نواحی بلخ میدونستن، اما بعدها مشخص شد که از مناطق بلوچستان در پاکستان امروزی بود. اما بعد از سلسله غزنویان شاهد سلسله پادشاهان غور در شبه قاره هند هستیم. در این دوره سلطان شهاب الدین غوری به دهلی حمله میکنه و در اثر تسلطش بر دهلی گسترش و نفوذ زبان فارسی از لاهور به دهلی هم ادامه پیدا میکنه. نفوذ زبان فارسی در شبه قاره هند تنها محدود به وجود شاعران فارسی زبان در دورانهای خاصی نمیشه، بلکه بعدها ما شاهد تأثیر بزرگان حوزه ادبیات فارسی مثل مولانا نزد اهل ادب شبه قاره هند هستیم. در ادامه صحبت‌های آقای سعید معزالدین رو در این باره می‌شنویم.
در زندگی اقبال وقتی که مطالعه میکنیم میبینیم که در اواخر عمر دچار کم بینایی شده بوده، ضعف بینایی داشته، اما خودش میگه که مدتیست، این عین عبارت خود اقباله، مدتیست مطالعه کتاب را ترک کرده ام. اگر گاهی چیزی میخوانم تنها قرآن است یا مثنوی مولانا. و این نشان میده از علاقه‌ای که اون داشته. البته قرآن سرآمد هست و مقدم هست بر هر کتابی و جای جای مثنوی هم تمثیل هایی داره از قرآن. به هر حال اقبال 700 سال پس از مولوی میبینیم که اینگونه خودش رو وامدار اون میدونه، حتی مبلغ و مروج اندیشه های مولوی میدونه و میگه که از دیر مغان آیم بی گردش صحبا مست، در منزل لا بودم از باده الا مست، وقت است که بکشایم میخانه رومی باز، پیران حرم دیدم در صحن کلیسا مست. نکته ای که میشه بهش اینجا خوب اشاره کرد در این برنامه کوتاه اینه که یک همزاد پنداری هم اقبال داشته نسبت به مولوی و میگه همونطور که اون زمان مولوی در یورشی که مغولان داشتند توانست مولوی مردم را آگاه بکنه و در مقابل اونها قیام بکنن و به هر حال استحاله فرهنگی پیش نیاد، من هم این رسالت و وظیفه را دارم که در سرزمین شبه قاره و هر آن کسی که پیام من بهش میرسه به گونه عمل بکنم که در برابر این عقل‌گرایی افراطی و فناوری غرب که خشک هست و انسان رو تهی میکنه از محتوا و اونچه که ما حالا مثلا بهش میگیم که کسانی که میخوان جهان رو یک دست بکنن به نفع خودشون باید ایستاد. و شعر خودش هم میاره وقتی که رومی میگه، چون جلال الدین رومی یکی از لقب‌ها رومی مربوط به مولوی بوده، این هم اینجا استفاده میکنه، میگه چو رومی در حرم دادم از آن من، از او آموختم اسرار جان من، به دور فتنه عصر کهن او، به دور فتنه عصر روان من. به هر حال یکی از خاطرات اقبال هم خوبه در اینجا گفته بشه که میگه من وقتی که در اروپا بودم و مشغول تحصیل بودم، یک روزی در اتاقم نشسته بودم و مطالعه میکردم مثنوی مولوی رو، رسیدم به این بیت که میگه یار دارد دوست این دیوانگی، کوشش بیهوده به از خفتگی، کوشش بیهوده به از خفتگی. میگه چنان منقلب شدم و فریاد کشیدم که همسایم اومد و گفت که چه اتفاقی افتاده، چرا فریاد میکشی؟ شعر رو براش ترجمه کردم، اون هم خیلی روش اثر گذاشت و گفتم من آرزو و امیدم اینه که مردم شرق به خصوص مسلمان ها که این همه به تناسایی خو کرده ان این گونه فکر کنن و ما با داشتن متفکران و معلمانی و اندیشمندانی مثل مولانا چرا باید چنین روزگار تأسف‌آوری داشته باشیم؟
با امید پیش رو داشتن بهترین روزها تا فرصتی دیگه شما رو به خدا میسپاریم. شاد و سربلند باشید.
رادیو فرهنگ.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
خوجش سراسری تاریخ ساز.
فراخوان صدا، عکس، فیلم، خاطرات و اسناد تاریخی پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بزرگ داشت دهه فجر.
راه های ارسال آثار.
صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، پویش تاریخ ساز و تارنمای شبکه ها.
در هر بخش یک جایزه 20 میلیون ریالی به فرد منتخب و یک جایزه 10 میلیون ریالی به قید قرعه به یکی از شرکت کنندگان اهدا خواهد شد. مهلت ارسال آثار تا پایان 22 بهمن ماه 1400 می باشد.
معاونت صدای رسانه ملی، پویش سراسری تاریخ ساز.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برن مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
در ایران جغرافیای مهربانی این قسمت به بخش معمولان پل دختر رفتیم.
معلولیت باعث یعنی مو اگر کسی کار نکرد. اگر هر کسی اراده داشته و با تو کار بکرد میتونه هر کاری که باها انجام بده.
تحصیلگران زحمت کشیدن، سال 98 به روستا ورود پیدا کردن. از طریق افراد معتمدی که تو روستا میشناختن متوجه شدن که آقای رضاعلی عزیزی یه پرورش مایی در سخت داره که این طرح ایشون به دلیل نبود منابع مالی تر کاملا خوابیده و تا یه سری مراحل کمکش کردن و به بانک معرفیش کردن.
آقای عزیزی میگوید بنیاد برکت با پرداخت وام باعث شده تا استخرهای مایی خود را تجهیز کند.
طرح ما با کمک بنیاد برکت و یه وامی های وام متعلقان 40 میلیون تومان وام مودن. ما دو تا استخر داریم و هر استخر هم حدود 1000 تا مایی ریخته مده داخلش.
آقای رضا علی عزیزی از تلاش ها و شکست هاش در مسیر رسیدن به موفقیت گفت.
ساعت 6 صبح بلند میشیم شروع به کار میکنیم تا تقریبا ساعت 5 بعد از ظهر هم کارمون تموم میشه.
روزایی که پدرمون اینجا نیستن برای غذا دادن به ما یا برای هواشون رو روشن کنیم ما هم بهشون کمک میکنیم، ولی بیشتر کارشو خودشون انجام میدن. اگه بتونن که بیشتر به ما کمک کنن ما میتونیم کارمون رو خیلی رونق بدیم.
البته این مرد پرتلاش در کنار پرورش ماهی کار کشاورزی رو هم انجام میدهد.
ما در کنار پرورش ماهی کشت برنج هم تقریبا 1 هکتار برنج کاشتیم، چند درخت هم درخت انجیر داریم.
پیروز از این نیست که یه آدم هرگز زمین نخوره، بلکه اینه که بعد از هر زمین خوردنی بلند شی و دوباره تلاش کنی. یادمون باشه که هر نقصی در وجود ما شبیه یه جای خالی برای کاشت یه بذره که از همون نقطه درختی به بالندگی و رویش برسه و وجود ما رو سرسبز و زیبا کنه.
درداتو به مو تو گوش من بگو، تا خنده ها تو جغرافیای عشق فرمان روا کنیم. ماهی کنار رود از قصه مرده بود، خوابم نبرده بود، گفتی که نظر تو باید ادا کنی.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران رو شنیدم.
به طرف در بزرگ دانشگاه اومدم و چند تا رو مورد اصابت تیر قرار دادم. دو نفر دردم کشته شدن و یک نفرم زخمی شد.
گفتیم ارتش برادر ماست، خمینی رهبر ماست، که تیراندازی شروع شد. سه تا از جوانای ما، جوانای این مرز و بوم، این آب و خاک، در همین نقطه شهید کردن.
ایران به روایت 57.
یه مدتی است که احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت. ضمناً هم گفته بودم که تا خیالم راحت بشه و دولت مستقر بشه بعد مسافرت خواهم کرد.
امام آمد. خبر بازگشت حضرت آیت الله خمینی به وطن اعتصاب روزنامه‌های ایران را در هم شکست و روزنامه‌ها در آمدند. تهران در آتش و خون با عکس‌های تکان دهنده از صفحه نخست روزنامه اطلاعات که دوشنبه 9 بهمن 57 در آمد و عنوان‌های برجسته دیگر. فرودگاه برای ورود امام باز شد. عنوان نخست و درشت روزنامه اطلاعات بود. عنوانها با درشترین حروف سربی آن هنگام چیده می شدند. برای رفتن شاه درشترین حروف 72 سیاه عکاسی شد و به اندازه حروف 84 سیاه که تا آن هنگام در نیامده بود بر صفحه نخست روزنامه های اطلاعات و کیهان نشست. شاه رفت. روزنامه کیهان 11 بهمن. امام صبح فردا در تهران است و حروف درشت دیگر. امام خمینی: من یک طلبم، تشریفات را کم کنید. عنوان دیگر در صفحه نخست روزنامه کیهان: میلیون ها نفر از سراسر کشور برای استقبال آمدند. روزنامه کیهان: اولین پیام امام در وطن. طول جمعیت استقبال کننده 33 کیلومتر بود. بزرگترین استقبال تاریخ برگزار شد. چاپ سوم روزنامه کیهان درآمد. امام: با پشتیبانی ملت توی دهن این دولت میزنم. نطق تاریخی امام درباره شاه، دولت و مجلسین. نگاه نخست روزنامه کیهان. روزنامه یو اس ای تودی از اهانت در روزنامه اطلاعات در سال 1357 می نویسد که این اهانت به امام خمینی سبب شد تا طلاب قم به اعتراض به پا خواسته به خیابانها یورش ببرند، حرکتی که پایه‌های حکومت شاه را لرزاند. با تصویری از آیت الله خمینی در روزنامه یو اس ای تودی خبر از خروش بی امان ایران آمد. خونین‌ترین حادثه پس از فاجعه میدان ژاله. روزنامه وال استریت جورنال نوشت و با آن کریستیان ساینس مانیتور فرودگاه برای ورود امام باز شد. پیام‌های امام از نوفل و شاتو می‌آیند. بر جبین روزنامه اطلاعات آمده است: در اولین فرصت وارد می‌شوم. ملت بیدار باشید، توطئه‌ای در کار است. سه‌شنبه 10 بهمن 57، نگاه نخست روزنامه‌های کیهان و اطلاعات به ورود امام است. نگاه دیگر غرب و جنوب تهران در شعله‌های آتش و عنوان نخست برنامه وسیع برای لحظه ورود امام. عنوان نخست روزنامه اطلاعات در روز سه‌شنبه 10 بهمن 57. نگاه نخست روزنامه اطلاعات در روز چهارشنبه 11 بهمن 57. 9 صبح فردا دیدار با امام در تهران. رادیو و تلویزیون وعده پخش مراسم استقبال امام خمینی را در این رسانه‌ها دادند. و پنجشنبه 12 بهمن 1357 باز دروشترین عنوان آمد. بر جبین روزنامه‌های کیهان و اطلاعات: امام آمد و امام خوش آمدی. آخرین پیام امام خمینی در پاریس: امام خمینی، سلطنت خلاف حقوق بشر است. رویدادهای 13 بهمن 1357. 1. امام خمینی در جمع روحانیون بیانات مبسوطی را ایراد کردند. ایشان در قسمتی از این بیانات فرمودند: رژیم سلطنتی از اول خلاف عقل بود. هر ملتی باید خودش سرنوشت خودش را تعیین کند. 2. رادیو موسکو: دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا علیه مداخله آمریکایی‌ها در امور داخلی ایران در برابر کاخ سفید تظاهرات کردند.
شما وقتی برنامه می‌خواد درست کنید، دستتون هایی که اسرائیل را آج می‌کنید. ما با اینا مخالفیم.
در روزگار ما هم امت اسلامی در زیر لگدها و چکمه‌های تواقیت زمان سهر می‌شود.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
زدانا بپرسید: پس دادگر که فرهنگ بهتر بود یا هنر؟ چون این داد پاسخ به او رهنمون، که فرهنگ باشد ز گوهر فزون. که فرهنگ آرایش جان بود، ز گوهر سخن گفتن آسان بود. فرهنگ آرایش روح و جان و اندیشه و فکر انسانه و ما از ایستگاه رادیوی فرهنگ در خدمت شما هستیم. موج فرهنگ موج زندگی است، چرا که از لحظه‌ای که از خواب بیدار میشیم با سلام علیک، با تبسم، با شیوه گفتگو کردن، با فرم لباس پوشیدن، همه و همه به نوعی رفتار و کردار ما بازگو کننده فرهنگ ماست. بنابراین شبکه رادیویی فرهنگ شبکه زندگی است. این ایستگاه رادیویی از طریق چندین گروه برنامه ساز برنامه های مختلفی رو تقدیم حضورتون میکنه که امروز که جمعه است، در آخرین نوبت در واقع در آخرین بخش از این نوبت کاری قرار هست تا لحظاتی دیگر برنامه کیمیای کلمات رو از گروه کتاب تقدیم حضورتون کنیم. کیمیای کلمات هم به بررسی متون ادبی کهن می‌پردازه